بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات و هو به کل شیئن علی. در آیه قبل یعنی آیه 28 سخن از تولدهای سگانه انسان، تولد در دنیا، تولد در برزخ و تولد در قیامت بود و اینکه خداوند تبارک و تعالی به عظمتش انسان رو با اینکه اموات بود و چیزی نبود یا اثری نداشت آفرید و او رو زنده کرد و دو مرتبه او رو میمیرانه و دو مرتبه زنده می کنه و مرجع به حضرت حق است. ان الی ربک رجعا. در این آیه، در آیه 29 نعمت های الهی که برای انسان آفریده شده، چه نعمت های مادی چه نعمت های معنوی، و همه این نعمت ها برای دعوت به توحید و تزکیه و تهذیب انسانه، حضرت حق ذکر می کنند و در این جهت این است که آفرینش برای پرورش است. خاطر مبارکتون هست از آغاز سوره هم تفسیر رو شروع کردیم، گفتیم دو صفت است که صفاتی هستند که متعلق حمدن و حمد برای اونهاست، یکی آفریدگاری و دیگری پروردگاری. در این آیات کاملا خودشو نشون میده. نعمت‌های الهی برای پرورش انسانه و آفرینش زمین و زمان و آسمان برای انسان است و برای این است که انسان به تهذیب و پرورش برسه. و اون سمه‌هایی که وفایی که در آیات قبلی بود و سمه‌هایی که تکرار می‌شد، دلیل بر این است که اینها دارای نعمت‌ها، دارای درجات مختلف هستند. و این ترتیب ذکری که حداقل ذکر شده در این آیه شریفه به عنوان هو مطرح می شود. لغت خلقت و خلق آفرینش، ان تقدیرن و با برنامه ریزی و با خصوصیات. لذا عرب مهندس رو مهندس میگه، چون در واقع معرب مهندسه، اندازه گیرنده هست و خلقت مترتب بر برنامه و آفرینش مترتب بر برنامه و با نظم و خصوصیت اسمش خلقت و خلق گفته میشه. لغت دیگری که در اینجا هست لغت استواست. استوا از ماده سواست و معنای اصلی ماده سوا یعنی توسط همراه با اعتدال، هم مفهوم توسط هم مفهوم اعتدال، هر دوش، هم میانه بودن و هم نه افراط و نه تفرید داشتن. و به عبارت بهتر اعتدال یعنی هر چیزی در جای خودشه و توسط یعنی حالت میانه داشتن. این حالت از ماده استوا و تسویه و سوا استفاده می شود و استوا از باب افتعال همونطور که ملاحظه می فرمایید یعنی انتخاب و گزینش با توسط و با اعتدال. و استوا هم در قرآن گاهی از اوقات با ماده علا متعدی می شود و گاهی از اوقات با ماده الا متعدی می شود. اگر با ماده علا متعدی بشود یعنی توسط و اعتدالی که درش علوه، مثل که نسبت به کشتی حضرت نوح داره وستوا علل جودی، اعتدال و توسطی که در سوار شدن و در اعتدال و در مرکب هست. و ام و در آیه دیگر هم داره که سم مستوا علل عرش. اینجا باز هم میبینیم فرمان روایی حضرت حق و استیلایی که درش اعتلا هست و علو هست مطرح شده. این در صورتی که با علا متعدی بشود. اما اگر با علا متعدی بشود به معنای اعتدال و توسطی است که به شیء برسد. در آیه شریفه داره ثم استوى الى السماء، یعنی این اعتدال رو ما به آسمان ها رسوندی. در هر صورت در این آیه شریفه بیان نعمت های الهی بر انسانه، اون هم با نعمتی که با کلمه هو مطرح شده است. با کلمه هو مطرح شده و عنایت دارید هو در اینجا در واقع ضمیری است که جانشین اسم یا اسماء باری تعالی و حتی بنابر نظر مرحوم تبرسی یا تبرسی رضوان الله تعالی علیه در مجمع البیان، چون نظر مبارکشون اینه که هو را ضمیر ندانید، هو اسمیست از اسما و دلیل بر اسمیتشو ایشون چه میارن؟ بله اون مناجات نامه و مناجات و دعای حضرت امیر المومن علیه السلام که یاهو یا من لاهو الاهو، در ضمن سوره مبارکه توحید مجموع البیان رو ملاحظه بفرمایید. میشه این حرف رو زد که اسماء الهی در اسماء ظاهری لا تعد و لا تحصاست. حالا بحث توقیفیت اسماء یه بحثی است، اما به لحاظ بفرمایید مشخص بودن و توقیفی بودن اسماء خاصی رو در آیات و روایات داریم، اما به لحاظ مزمر اسماء به لحاظ مظهر بودن و اسم ظاهر بودن اسماء الهی زیاد هستند، اما به لحاظ ضمیر بودن اسماء الهی هو هست و انا هست و انت و این چند اسمی که در آیات و در روایات ما بیان شده. نکته دیگری که از این آیه استفاده می شود این است که عظمت انسان از این آیه هم استفاده می شود و حتی می توانیم بگیم عظمت انسان بعد از خدا، بزرگترین موجود بعد از حضرت حق میتونیم بگیم حضرت انسان است. حضرت انسان با همین تعبیری که داریم و این از این آیه استفاده میشود، چون اوست و آفرینش و اوست و چیزی که آفرینش برای او. اینجا میتونیم بگیم خدا اوست و وست و بعد هم مخلوقی که مخلوق لکم است، اونم با ضمیر خطابی. باز این لام لکم لام اختصاص است، لام ملکیت است، لام ارتباط است. اینجا لام اختصاصه. هو الذی خلق لکم، فقط برای مختص به شما، ما فی الارض، اون چه که در زمینه، جمیعا همه شون، اون چه که در زمین است همش برای شما آفریده شده و انسان مسخر موجودات دیگر است و موجودات دیگر به خصوص زمین و آسمان با این عظمت مسخر انسان است. الحمدلله الذی سخر لنا هذا. مثلا هم بر این تسخیر موجودات هم تعلق گرفته و این تسخیر هم دو تسخیره، تسخیر عام که خلق لکم ما فی الارض جمیعا و تسخیر خاصی که مال کسانی است که اولیای الهی هستن، که اونها دیگه تسخیرشون یه تسخیر خاصه به خودشون هست. به عبارت بهتر این موجودات برای شما. در آیه دیگر داره که ول انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال. میبینید اصلا همه این موجودات برای انسان است. خلق لکم یا خلقها لکم، اینجا داره خلق لکم، اونجا داره خلقها. این موجودات برای شما آفریده شدن و بعد از این که این موجودات آفریده شدن، تعبیر آیه شریفه داره که ثم استوى الى السماء، این خلقت استواء به سما گرفت، یعنی اعتدال و توسطش به آسمان ها رسید. میشه از اینجا بگیم که آره یه بحثی در اینجا هست که آیا خلقت زمین مقدم است یا خلقت آسمان مقدم است. میشه این حرف رو زد که کل ما هو علا فهو سما، هرچی که بالاتر از یه شیعی باشد اسمشه چه هست؟ اسمشه آسمان. و به تعبیر بهتر هر تحتی فوقی داره و زمین آن است که مثلا مسطح باشد و آسمان آن است که حالت بنا داشته باشد و سماع بنا. البته در این که این ترتیب ترتیب واقعی است یا ترتیب ترتیب ذکری است، باید این رو دیگه جوابش رو از علمای طبیعی ما بگیری، از اونهایی که بررسی کردن آیا یعنی جایی است که دیگه قرآن با علم هم تخالف ندارد. گاهی وقتا آسمان بر زمین مقدمه، گاهی وقتا زمین بر آسمان مقدمه. اگر طبق این آیه پیش بریم، زمین بستر آفرینش است، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آفرینش برای انسان است، انسان انسان زمینی است، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. ما در بعضی از روایات داریم که وقتی که از رسول مکرم اسلام سوال میکنن این بحث آسمان و زمین رو، حضرت یه دستشون رو پایین گذاشتن، دست مبارک دیگرشون رو دست گذاشتن، حالا چپ یا راست، و بعد همینطوری درست کردن. طباقا، طباقا در آیات دیگر داریم طباقا. سخر لکم، بله، حتی دریاها، حتی فلکها، همه اینها سخر لکمه. و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلی. در آیه دیگر دارد لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. کلون فی فلکن یسبحون. رو عنایت دارید که این و کلون فی فلکن یسبحون یکی از آیاتیست که کلماتیست که از راست و چپ خونده بشه هر دوش یکی می شود. کلون فی فلکن، کلون فی فلکن یکی از کلماتی که مورب و غیر مورب داره، یعنی چپ و راستش یه معنا داره و یک کلمه میشه کلون فی فلکن یسبحون. خدا حفظ کنه. تاریخ براتون نقل کنم. در محضر حضرت علامه حسنزاده روحی له الفدا و دامت برکاتو بودیم، تفسیر رو بعدی وقتی دیدم که ایشون محبت کردن، یک رساله دستنویسی به من دادن، فرمودن آقا جان این رو مطالعه بکنید، این رو مطالعه بفرمید. الحمدلله رب العالمین. بعد دیدم ایشون یک رساله ای راجع به کلون فی فلکن یسمعون دارن. کلون فی فلکن یسمعون یک موجبه کلیه، یک قانون همگانی. کلون فی فلکن یسبحون، اونم در سوره مبارکه بله یاسین که قلب قرآن است. قلب قرآن مزین به کل شیئن احسیناه فی امام مبینه و کلون فی فلکن یسبحونه. میتونیم بگیم این آسمان ها، این زمین ها و این زمین و این آسمان، اینها همه در اختیار حضرت حق است و این اختیار در اختیار انسان است. حالا آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه و با توجه به فلک الافلاک و معدل النهار و اون فلک کلی که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما این آسمانی که میبینیم اولین آسمانه، این اولین آسمانه مورد رؤیت ما. حالا چقدر آسمان ها وجود داره، چقدر سفینه هایی رو بشر باید اختراع بکنه تا بتونه سرکی به آسمان ها بکشه، نه اینی که به آسمان ها برسه، سرکی بکشه. عظمت الله جل الحاله و عظم شأنه. این عظمت خلقت برای انسان است و این مخلوق مخلوق احسن و تقویمه، این بهترین تقویم رو داره. و میشه بگیم که آفرینش و خلقت ان تقدیرن ان تقویمن دارد. بله، همه اینها، این آسمان‌های هفتگانه و این اقلیم‌های مختلف و این طبقات مختلف و سما ازات الهبوک، به تعبیر قرآن انشاءالله برسیم در اون آیه، عمری باشد به تفسیر اون برسیم. و سما ازات ال بله ذات الهبوک، اینها چطوری وقتی که سوال می‌کنن از حضرت که کیفه یکون محبوبک محبوب کتن زالکه، وقتی میگن که خدایا، ولی به حضرت میپرسن که ما فداتون بشیم، جانمون به قربانتون، این چطوریست؟ عرض کردیم حضرت دستشون رو گذاشتن روی زمین، گفتن این زمین اول، بعد دست راست را بالای اون دست قرار دادن، بالای دست چپ، گفتن این زمین دوم و این طبقه دوم که اشاره کردیم. بله و همینطور، بله آدرس روایت رو ملاحظه بفرمایید، نور الثقلین در تفاسیر روایی هست، مرحوم بله هویزی در نور الثقلین هم حدیث رو آوردن، جلد پنجم صفحه 366. آخر آیه خیلی وصف عجیبی داره، باز هوه تکرار شد، و هوه به کل شیئن علی، به کل شیئن علی، یه قاعده کلی، مثل کلون فی فلک یسمعون، یه قاعده کلی آمد، یه ضابطه آمد که و هوه یعنی خداوند، و او به کل شیئن علی، اویی که آفریدگار بود، اویی که آفریدگاریش برای شما بود که اهل پرورش بودید، یعنی آفریدگاریش برای پروردگاریش بود، و همه اینها نشانه عظمتش بود و آسمانهای چند طبقه رو برای شما قرار داد، و هو به کل شیئن علی. این هو به کل شیئن علی یعنی چی؟ یعنی قدرت مطلقه، علم مطلقه رو لازم داره. ما از این آیه این دو تا مطلب رو استفاده میکنیم. هوه اول اشاره به قدرت مطلقه دارد، یعنی قدیر مطلق، علی کل شیء قدیر ازش استفاده میشود، و هوه دوم به کل شیء علی. اجازه بفرمایید این استدلال و برهان و معذرتون عرض بکنم. ما اگر قرار باشد فلسفه و عرفان را و برهان را خلاصه بکنیم که ما چند برهان داریم و چند واسطه برهان داریم برای اثبات آفرینش، اثبات موحدیت، اثبات توحید و اثبات خداوند و اثبات واجب الوجود، اون هم من جمیع الجهات، دو تا واسطه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. و اون دو تا واسطه چه هست؟ واسطه قدرت است که قادر و قدیر درست میکنه، و واسطه علم است که عالم و علیم درست میکنه. حالا این علیم در اینجا صفت مشبهه باشد یا صیغه مبالغه باشد، نامهای علیم و عالم و علام، اینها همه دلالت بر چه میکنن؟ بر این میکنن که وصف علم برای خداوند همیشگی و حادث نیست که لحظه‌ای باشد لحظه‌ای نباشد، حدوث و بقاش همراه با همدیگه هست. من به بعضی از آیات اشاره بکنم. الله خالق کل شیء، به به چقدر تعبیر، الله خالق کل شیء، مثل اینی که الله به کل شیء علی. الا یعلم من خلق، چقدر تعبیر، تعبیر عجیبی است. ما یکی از وظایفی که داریم وظیفه اندیشه‌ای به خودمون رو داریم. هر کسی اگر اندیشه در خودش بکند هیچ فاصله ای از حضرت حق نمیگیره. خاطر مبارکتون هست، ما در مباحث گذشتمون یه نظری داشتیم، اعلام کردیم همه علوم اسلامی هن. الان هم میگیم همه علوم اسلامی هن. از این آیه هم ما استفاده اسلامیت علوم را استفاده می کنیم. چرا؟ شاید عالم غیر اسلامی داشته باشیم اما علوم غیر اسلامی نداریم. چرا؟ چون همه به کل شیء علیم رو دارن، همه الا یعلم من خلق رو داره، الله خالق به کل شیء داره. و این صفت علیم در اینجا و صفت قدیر در آیه چندم بود، ظاهرا در آیه بیستم بود. ان الله علی کل شیء قدیر، و هو به کل شیء علیم. این دوتا رو بذارید، ما عرضمون اینه، این دوتا صفت، دوتا صفتی هستن که مهمترین نقش رو در هستی انسان و آسمان و زمین و زمان مطرح میشه و نقش اساسی رو این دو صفت به تعبیری نقاشی میکنن و تصویرگری میکنن. و در تناسب آیات هم مستحضرید که ربوبیت خداوند مسبوق به خالقیت او، یا تعبیر رو عوض کنم، آفرینش او پیش نیاز پرورش او. گرچه که در سوره مبارکه الرحمن به لحاظ آفرینشی یه جور دیگر شده، شده الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چرا؟ چون در سلامی که به صدیقه طاهره میدیم خیلی عجیبه، سلام روزهای یک شنبه که متعلق به حضرت امیرالمؤمنین سر الانبیاء و المرسلین به حضرت زهرا سلام الله علیها است، ملاحظه بفرمایید: السلام علیک یا ممتحنه تمتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، لا اله الا الله. این دیگه استثناء. پس آفرینش آسمان و زمین مربوط به چه هست؟ پرورش انسانی. حالا میشه یک بحث دیگری رو مطرح کرد که اینجا کانه تامه و کانه ناقص هم مطرح هست، جایی است که صحبت از اصل ثبوت است و جایی که صحبت از ثبوت شیء لشیء نه. اینجا جایی است که دیگه تأملش مال شما عرضه اهل دقته که ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دیگه کسانی که تعقل دارند استفاده میکنند، چون اینها دیگه اهل پرورش حقیقی هستند. و همونطور که اشاره کردیم اسماء خداوند با توجه به این آیه قابل تقسیم به چند قسم هستن. ما اقسام اسماء ظاهری داریم، قسم اسماء ضمیری داریم و قسم اسماء مستتر داریم. عنایت دارید اسماء مستتره اسماء ربطیه هستن دیگه، به عبارت دیگه تا ببینیم استتارشون برای چه باشه. اسماء ضمیر اناس، مثل لا اله الا انا، یا انتس، لا اله الا انت سبحانک، یا هوست، مثل هو الذی خلق لکم در همین آیه، یا و هو بکل شیء علیم، یا نحنو هست، از جمع حرف میزنه، نحنو نقص علیک القصه. اما اسماء ظاهری و مظهرات که در بین اونها اسم جلاله الله تجلی میکنه، این اسم اعظمه. نکته مهمی میخوام عرض کنم با این تفصیل. در میان اسماء جلاله در میان اسماء خداوند و باری تعالی در اسماء ظاهری الله اسم اعظم است، و در میان اسماء مزمر و ضمیری هو اسم جامعه. و هو به یه تعبیری می توانیم این حرف رو بزنیم که جامع بین مزمر و مظهره، اسم ظاهره. برای همین در سوره مبارکه توحید هو چه شده؟ مقدم شده. همون نکته که در آغاز بحث محضرتون عرض کردم. و شاید اسماء دیگر اشتراکی با مخلوق داشته باشه، اسماء باری تعالی، و میگیم اسماء مشترکه. عالم برای هر دو اطلاق می شود، قادر و قدیر برای هر دو اطلاق می شود، اما الله و هو جز بر او بر چیز دیگری اطلاق نمی شود در مقام اسمی. به همینه که میگیم دیگه هو منادا واقع می شود. این تأمل بفرمایید، در اینجا هو دو مرتبه مقدم شده، یه مرتبه در آغاز آفرینش که هو الذی خلق لکم، یکی در نتیجه آفرینش که این آفرینش به چیز، چون لأنه علیم به کل شیء، پس خالقون لأنه علیم و عالم. ببینید اینجاست که ما همه برهانهای توحید رو و اسماء جلاله رو در برهان قدرت و برهان علم خلاصه میکنیم، و کسی که عالم باشد توانا هم هست. گفت توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. یاد فردوسی حکیم به خیر. ببینید چقدر شعر زیبایی، آفرین. این شعری است که منشأش آیات الهی است و اقتباس از آیات الهی گرفته، و حکیم هم باید این گونه حرف بزنه، باید با حکمت حرف بزنه. ما عرضمون این است که در اینجا خوبه تقدم دارد بر آفرینش و هو نتیجه آفرینش هم هست، و شاید یک معنای اسم مزمری همین باشد، یه معنای اسم مزمری همین باشد. گفت همو اول همو آخر، در این دور اول آمد این آخر. این همون هموست، همون اوستیه. در این دور اول آمد این آخر. از امام حقایق امام صادق علیه السلام سوال کردن که ما اسماء جلاله و اسم اعظم رو در کدام آیات سوره ها سراغ بگیریم؟ حضرت فرمودند آیات اول سوره مبارکه حدید رو ملاحظه بفرمایید. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. این چهار اسمی که همش با هو هو است. ما عرضمون اینه که اینجا در بهره‌وری از نعمت‌های الهی که این نعمت‌های الهی فعل الهی هستند، اینها علت فاعلیشون و علت غایی‌شون همش برای این است که این فعل به فاعل برسد و این فعل ما را به خدا برسانه. و ما می شود اینو بگیم که ما وقتی می توانیم از این نعمت ها بهره‌وری و بهره‌مندی داشته باشیم که اینها در مسیر و در جهت حضرت حق باشن، یعنی الیه المسیر باشن. پس اونهایی که احیانا به فضا می روند اما فضاشناس نیستن، فضا نورد هستند اما بله عالم هستند اما نتیجه علمشون نمیدونن چه هست، اینا راه بیراهه میروند. و یک اشاره دیگری هم بکنم که به یک بحث فقهی آیه، و این اشاره هم دیگه مختصر بگیم وقتم تمام شد، و اون این است که ما در فقه یک اصالت الاباحه داریم، یک اصل آزادی داریم. بگیم همه انسان ها آزاد هستند، همه چیزها برای انسان مباح است الا ما خرج به دلیل، مگر چیزی که دلیل داشته باشیم که این گونه نیست. اصالت الاباحه مستندش همین آیه شریف است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اصل اباحه و اصل آزادی انسان، این آزادی که خیلی ها متاسفانه به اسم آزادی را اسیر کردن و به اسم امارت و امیر بودن آزادی انسان رو به اسارت گرفتن و اسیر کردن انسان رو بدانن که اصل اباحه اصلی است که از این کریمه 29 قرآن استفاده شده و تا ابد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در آسمان ها و زمین است برای انسان است. پس اصل اباحه و حلیت یک اصل عام و کلی، اگر کسی قرار باشد متصرف باشد باید دلیل مالکیت بیاره و الا همه برای این انسان است. این خیلی انسان عجیبه و انسان هم حقیقتش در پرورششه. انشالله امیدواریم که این جهت رو خوب دقت کنیم. برای همین دیگه اگر تسخیر تسخیر یک جانبه باشه ممنوعه، یعنی استعمار نه، استثمار هرگز، استکبار نه و به عبارت بهتر منفی منفی دیگه، همه اینها منفی میشود. یه چیز ثابت می شود، عبودیت، آفرینش، پرورش، خدا، انسان، جهان. یعنی در این مثلث سه‌ضلعی و سه رکن اساسی آفرینش، انسان، خدا، جهان. البته عنایت داشته باشید که خدا و انسان و جهان مثل اون آره شعاری که برای بعضی از استکبار زده ها می دادن، خدا میهن، اینها این نیست، نه خیر، در عرض نیست، این سه رکن اساسی در طول یک دیگرن. نظام نظام طولیست، نظام نظام عرضی نیست. متا می گیم سه رکن، سه رکنی که هر یک یک جانبه دیگه نباید باشه. لذا در اینجا بله خدا شاه میهن می گفتن ظاهرن. آره خدا شاه میهر میگفتن استکبار زده ها و طاغوت زده ها. در لذا دیگه با توجه به این آیه استعمار مذمومه، استکبار مذمومه و کسی هم که قرار باشد تلاش و کوششی نکند، یعنی تنبلی بکنه، اون هم نعوذ بالله ملعونه، که ملعونون من القا کلهو علن ناز. و سنجش انسان با آسمان و زمینه. اگر میخوایم عظمت انسان رو بسنجیم باید با آسمان و زمین، چون سایر این است. لذا انتم اشد خلقاً ام السماء بناها دیگه. انشالله امیدواریم که در این قسمت بتونیم طوری باشیم که بدونیم خدا برای ما چه آفریده است و چگونه باید رفتار بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.